قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران بار دیگر روند افزایشی پیدا کرد. رئیس بانک مرکزی یکی از مصوبات هیئت دولت را از دلایل افزایش‌های اخیر می‌داند.
یک نقدینگی جدید سرگردانی وارد بازارها میشه، از جمله ممکنه به بازار دلار سرازیر بشه که اینها مجموعاً باعث شده که شاید اون کنترلی که بانک مرکزی این 3-4 ماه سعی کرده بود به صورت تا حد زیادی دستوری و مصنوعی قیمت رو پایین نگه داره از دستش خارج بشه.
روز جهانی زبان مادری و نگاه سیاسی جمهوری اسلامی به آموزش زبان مادری در مدارس.
نگاه جمهوری اسلامی به تکثر جمعیتی ایران، فرهنگی و زبانی ایران یک نگاه امنیتیه.
و در پایان مجله هم علاوه بر گزارش ورزشی، برنامه تابو رو خواهید شنید با موضوع نجاست در اسلام. قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران چند روزی است که بار دیگر روند افزایشی پیدا کرده. آنچنان که قیمت دلار آمریکا به بالاترین میزان در 3 ماهه اخیر رسیده است. این اتفاق باعث واکنش برخی مسئولان دولت ایران شده که یکی از مهمترین آنها واکنش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی است که میگوید یکی از مصوبات هیئت دولت از دلایل افزایش‌های اخیر است. بیشتر بشنید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
دومین واکنش رئیس کل بانک مرکزی ایران به افزایش قیمت روزهای اخیر ارزهای خارجی. این هفته قیمت دلار آمریکا در بازار کنترل شده ارز ایران به بالای 13500 تومان رسید و باعث شد بیشترین نرخ برابری این ارز با ریال ایران در 3 ماه اخیر ثبت شود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی که از زمان انتصاب به جای ولی الله سیف با در پیش گرفتن سیاست‌های محدودسازی و گرفتن اختیارات بیشتر نسبت به همتایان پیشینش بیشترین توجه و انرژی را به بازار ارز داشته، روز پنجشنبه در واکنش دیگری به افزایش قیمت روزهای اخیر یکی از مصوبات هیئت دولت را عامل اتفاقات اخیر دانست. او که پیشتر در شروع هفته کسانی را که به گفته او به دنبال برهم زدن بازار هستند عامل افزایش اخیر دانسته بود، روز پنجشنبه در حساب اینستاگرامش نوشت مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان از عوامل افزایش قیمت روزهای اخیر است. اشاره آقای همتی به مصوبه هفته گذشته هیئت دولت است که در آن به استانهای مرزی اجازه داده شده است 100 قلم کالا از 1339 قلم کالای ممنوع شده پیشین گروه 4 کالایی را با معافیت‌های 100% و 50% وارد کنند. آقای همتی گفته است که این مصوبه باعث افزایش تقاضای واردات اجناس بنوشته او غیر ضرور شده و به افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی و هرات و متعاقباً در بازار ایران منجر شده است. رئیس بانک مرکزی گفته است به فوریت خواستار تجدید نظر در این مصوبه خواهد شد. آقای همتی همچنین برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را به عنوان عامل روانی دیگر در افزایش‌های اخیر مؤثر دانسته است. با این همه گفته است اخبار موثقی درباره تعلیق قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دارد. علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی مقیم لندن با مؤثر دانستن این عوامل اما موارد دیگری را از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های روزهای اخیر می‌داند.
من می‌تونم به این دو نکته‌ای که آقای همتی گفتند چند مسئله دیگه رو هم اضافه بکنم. یکی دیگه اینه که الان داریم به آخر سال نزدیک میشیم. در آخر سال سررسید پرداخت‌های دولت هستش، نقدینگی بیش از اون چیزی که در بازار هستش اتفاق میفته، سررسیدهای سودهای بانک‌هایی هستش که سپرده‌هایی که 20% بودن اونا نزدیک شده، علاوه بر اون سفرهای خارجی یک تعداد از ایرانیان روی بازار ارز فشار بیشتری رو داره و در نهایت میتونم به شرایط تکنیکال نمودارهای ارزی هم یه اشاره‌ای بکنم که برای اونایی که نبضگیر بازار هستن، الان فروش اشباع شده بود در نمودارها و علاقمندی اونایی که نبضگیر بازار هستن و به آخر سالم داریم نزدیک میشیم که بتونن از این شرایط خاص تکنیکال هم سود ببرن، روی خرید خیلی تاکید کردن و در نتیجه همه این مسائل باعث شده که چیزی در حدود 15% به قیمت ارز افزوده شده.
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از روز یکشنبه هفته جاری به مدت 5 روز آغاز شده است و روز جمعه ارزیابی ناظران این گروه درباره تعلیق یا بازگشتن ایران به لیست سیاه این گروه ارائه خواهد شد. 2 لایحه از 4 لایحه لازم برای عضویت ایران در این نهاد ناظر مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تعیین تکلیف هستند. این موضوع از دلایل اصلی افزایش قیمت روزهای اخیر اعلام شده است. اما به گفته آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی مقیم ترکیه، شرایط خاص اقتصاد ایران باعث تاثیرگذاری هر عاملی بر بازار ارز می شود.
واقعیت اقتصادی ایران، متغیرهای اقتصادی راه خودشون رو می رفتن. رشد نقدینگی بالایی ما داریم، تورم بالایی ما داریم و این بازار کنترل شده به هر حال نمیتونست به وضعیت خودش ادامه بده. مواردی مانند این مشکلاتی که در چارچوب تصویب این لایحه FATF به وقوع پیوسته، ما میدونیم که الان خب اون اجلاس هفتگی FATF هم شروع شده، اون هم ممکنه تاثیر بذاره روی همون تبادلات مالی حداقلی که ایران بخواد داشته باشه. اینها هم بحث‌های روانی هست که رو بازار تاثیر میذاره، در کنار یه متغیر بنیادی دیگه و اون هم آزاد شدن نقدینگی سپرده‌های هست که سال قبل با نرخ 20% اینها تمدید شده بود و الان این ماه از بهمن ماه اینها شروع میشه به آزاد شدن و یک نقدینگی جدید سرگردانی وارد بازارها میشه، از جمله ممکنه به بازار دلار سرازیر بشه که اینها مجموعاً باعث شده که شاید اون کنترلی که بانک مرکزی این 3-4 ماه سعی کرده بود به صورت تا حد زیادی دستوری و مصنوعی قیمت رو پایین نگه داره از دستش خارج بشه.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در واکنش‌های روزهای اخیرش بارها از آمادگی نهاد تحت امرش برای اقدام و جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر صحبت کرده است. آرش آذرمی درباره ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر می‌گوید:
سیاست‌هایی که بانک مرکزی با توجه به تمام این محدودیت‌هایی که برای تبادلات مالی گذاشته، برای تراکنش‌های بانکی گذاشته، برخورد امنیتی با دلالان و صرافان و سایر موارد، به نظر نمیاد دیگه گزینه خیلی پررنگی در اختیار بانک مرکزی باشه، از جمله اینکه شاید خایری رو هم که اگر داشته باشه ذخایر اسکناسش رو به راحتی خرج نخواهد کرد، چون در سال 98 کاهش صادرات نفتی فشار شدیدتری رو به اقتصاد ایران خواهد آورد و بانک مرکزی ذخایر اسکناسش رو باید حفظ بکنه برای روز مبادا، یعنی برای وقتی که بسیار شرایط بغرنج‌تر از این خواهد شد. بنابراین به نظر نمیاد که بانک مرکزی بخواد برخوردی بکنه و یا تزریقی انجام بده که بازار رو کاملا متوقف کنه. ممکنه سعی بکنه نوسانات رو با تزریق‌های مقطعی تا حدی کنترل بکنه، اما نهایتاً اون واقعیت‌های اقتصادی خودشون رو بر هر گونه کنترل و دستوری دیکته خواهند کرد.
در روزهای اخیر علاوه بر قیمت ارزهای خارجی، قیمت سکه طلا هم در بازار ایران افزایشی بوده است، به گونه‌ای که در مقطعی قیمت سکه از 4,700,000 تومان هم گذشت. با این همه روز پنجشنبه همزمان با پایان هفته کاری و انتشار پست اینستاگرامی رئیس بانک مرکزی تا حدودی روند افزایشی اخیر متوقف شد و سکه در مرز 4,600,000 تومان و دلار در مرز 13,500 تومان مبادله شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
21 فوریه از طرف سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی این سازمان در سال 1999 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده. در جمهوری اسلامی ایران هم با وجود اینکه بر اساس اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است، اما در 40 سال گذشته این اصل قانون اساسی نادیده گرفته شده و آموزش زبان مادری همچنان به یکی از مسائل سیاسی و تا امنیتی بدل شده. درباره این موضوع ساعتی قبل دیدگاه تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند، و همچنین کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران رو پرسیدم. آقای زعیم، در ابتدا و در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به خیلی مسائل نگاه امنیتی داشته، چرا به موضوع آموزش زبان مادری هم نگاه سیاسی و امنیتی دارد، گفت:
البته جمهوری اسلامی خیلی کارهای خطا انجام داده تو این 40 سال، ولی تنها تغییری که در آموزش زبان به وجود اومده این که زبان عربی رو بیشتر از گذشته در مدرسه ها تدریس میکنن، ولی به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید میکنه که زبان محلی محترمن و باید مردم آزاد باشن اونو در خونه صحبت کنن یا حتی به فرزندانشون آموزش بدن. جبهه ملی هم همینطور، در منشور جبهه ملی هم ما تاکید کردیم که حالا براتون میخونم، در حالی که زبان فارسی زبان رسمی کشور و مشترک بین میان همه شهروندان سراسر ایران زمین و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید به عنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خود را با هر زبان گویش مورد علاقه خود حفظ کنند و در راستای پویایی زبان بومی و بخشیدن غنای بیشتر به آن کوشا باشند. ببینید زبان‌های محلی که در ایران زیاد، تخمینش حدود 400 زبان بومی داریم که من فهرستشو دارم، درصد برخی از سازمان های بین المللی از جمله همچنین سازمان آمار ایران را تخمین زده، ما ده ها زبان محلی داریم در ایران ولی حدود 400 تا جمعاً زبانی که برخی از اونا مثلا یک روستا باش صحبت میکنن و اینها باید آزاد هستن و باید آزاد باشن، قانونا هم میتوانن حتی.
آقای زعیم، پس چرا پس چه مواردی هست که در طول این چند دهه گذشته موانعی ایجاد شده و امکان آموزش زبان مادری در مدارس ایران و حتی در برخی از دانشگاه هم وجود نداره؟
ببینید بحث اتفاقا ما به این موضوع خیلی به طور حساس توجه کردیم که دانشگاه ها اگر مشتری داشته باشن حق دارن و باید کلاس هایی برای زبان هایی که مورد علاقه دانشجویان هست یا خانواده هاشون هست دایر بکنن و حتی دبیرستان ها و حتی دبستان ها. زبان اصلی ما زبان دیوانی کشور که زبان سیاسی و رسمی کشور که همه مردم باید با اون آشنا باشن و اونو بخونن، چون تمام قانونها و گفتگوها و زبانهای دیوان سالاری کشور زبان فارسیه، ولی هیچ کس حق نداره جلو به آموزش زبان بومی و هر شهروندی رو بگیره. علتی که دانشگاه اتفاقا این بحث چند سال پیش شده بود، دانشگاه میگفتن اگر برای زبانی دانشجو باشه مشتری باشه ما کلاس باز میکنیم. ما حتی در گفتگوها هم چند سال گذشته بوده دهه 80 گفتیم حتی دبیرستان ها دبستان ها اگر مشتری باشه، یعنی تعداد دست کم یک کلاس که اقتصادی باشه برای دولت کلاس زبان بومی رو درس بدن، اینا متعهد باید باشن که این کار رو بکنن. اونجا بیشترشون گفتن که به اندازه کافی درخواست ندارن و حتی شهروندان حق دارن که آموزشگاه‌هایی برای آموزش زبان بومی مورد علاقه خودشون.
آقای زعیم، شما در مورد حق مردم داری صحبت میکنید، اما نکته اصلی و سوال من اینه که چرا چنین حقی رو دولت نمیده به مردم؟
ببین مشکل اینه که موضوع اقتصادیه. ببین من الان فهرست زبانهایی که در ایران همشون نه در ایران گویش میشه، از زبان فارسی و کردی و لکی و لوری و گیلک و آذری و مازندرانی و بلوچی و نمیدونم ترکمنی و ترکی خراسانی و قشقایی و عربی و ارمنی و آشوری و همین جور دارم، اینها نمیتونن کلاس باز کنه، دولت کلاس باز کنه، سرمایه گذاری کنه برای اونهایی که مشتری نداره.
بله.
دولت نمیتونه کلاس باز کنه برای یک نفر. اگر در دولت اجازه بدید، اگر در مدرسه های دولتی چه دبستان چه دبیرستان چه دانشگاه دانشجویان درخواست آموزششون زبان بکنن، باید دولت سرمایه گذاری بکنه و حق اونا رو ادا بکنه.
متشکرم. آقای عطابکی، صحبت های آقای زعیم رو شنیدید، موافق هستید با این صحبت ها؟
خب نه، من موافق نیستم با این صحبت ها. یعنی این به نظر من یک نگاه کاملا غیر عمیق و یا نخوام واژه سطحی رو به کار ببرم، توجیه رفتار یک حکومت درباره حقوق متکثر مردمی که تو این سرزمین بود و باش دارند. ببینید نگاه جمهوری اسلامی به تکثر جمعیتی ایران، فرهنگی و زبانی ایران یک نگاه امنیتیه. میتونه این نگاه غیر امنیتی باشه و به بار بنشینه. به داوری من این تنوع زبانی و حق انتخاب مردم برای اینکه به زبان خودشون تحصیل کنن بخشی از طرح تجدد ماست، تجددی که در جامعه‌اش خودمختاری فردی، خرد نقاط نشسته. یعنی انسان آزاد با اندیشه و بدن خودش آنگونه که میخواد رفتار کنه. حالا این انتخاب میتونه صورت فردی بگیره یا صورت گروهی بگیره. مردمانی در یک اقلیمی زندگی میکنن و میخوان در اونجا مدرسه داشته باشن، به زبان بومی خودشون صحبت کنن. ما از این کثرت زبانهایی که ایشون نام بردند و 100,000 نفر، 50,000 نفر، 20,000 نفر اشاره نداریم. ما به زبانهای بسیار عمده قومی در ایران اشاره داریم، مثل زبان آذربایجانی، مثل زبان کردی، مثل زبان عربی و بلوچی و از این دست. و این در حقیقت نگاه حاکمیت ایران به این تنوع نگاه امنیتیه. بارها و بارها
چرا آقای عطاوکی چنان نگاهی وجود داره؟
به این خاطر که گمان میکنن که در حقیقت آن چیزی که ضمانت میکنه تمامیت ارضی ایرانو یک پارچگی زبانیه و این در حقیقت بیماری است که از قرن 19 به ارث رسیده. ایران هم پیشکسوت این نبوده، در اروپا هم ما این بحثا رو داشتیم. در همین فرانسه وقتی که بحث دولت ملت شکل گرفت، یکی از ویژگی های این بحث این بود که میگفتن که دولت ملت باید زبان واحد داشته باشه. مثلا زبان آلزاس رو قبول نمی کردن که آلمانیه و این بحث تا جنگ دوم جهانی هم به درازا کشید. یعنی شما وقتی میگید من شهروند فرانسوی هستم باید زبانتون یگانه باشه، اونم زبان فرانسه باشه. خب حالا بحث اینجاست که ما یک زبان معیار داریم، یعنی میگیم لینگوا فرانکا. در هر کشور یک زبان معیار وجود داره که مردم اون سرزمین به اون زبان معیار با هم گفتگو میکنند و این رو در ایران زبان فارسی است که به عهده گرفته، زبان بسیار بسیار غنیه، زبان نوشتاری و گفتاری یگانه ایه و میتونه این بضاعت رو داره که به عنوان زبان معیار پذیرفته بشه و پذیرفته هم شده. اما گمان بر اینه که اگر که ما زبانهای بومی ایران رو، زبانهای قومی ایران رو اجازه بدیم که تجربه بشه و تدریس بشه و تحصیل بشه، این باعث نقار ملی میشه و از اون وفاقی که قراره که همه همگن باشن بریزیم تو یک چرخ گوشت و از اونجا درشون بیاریم بیرون جدا میشن. این گونه نیست. این گونه نیست. واقعیت اینه که این سفره منفعت ملی رو آدمها مینشینن پای این سفره آگاهانه و آزادانه و با دل راحت و با آرامش ماها و انتخاب آزاد می نشینن پای این سر سفره ملی.
متشکرم.
نه این که به زور دگنک ما اینو بشینیم به آدم ها رو به زیر سر سفره ملی بنشینیم. آذربایجانی بسیار بسیار راغبه که زبان معیارش فارسی باشه و با هموطنانش فارسی صحبت کنه. تهران بزرگترین شهر ترک نشین ایرانه.
آقای عطاوکی
میخواد با زبان فارسی با آذربایجانی.
آقای عطاوکی خواهش میکنم،
اما زبان قومی خودش هم داشته باشه.
اجازه بدید آقای زعیم پس پاسخ بدم به این نکاتی که شما گفتید. آقای زعیم، کلن آقای عطاوکی با دیدگاه شما مخالف هستن؟
والا ایشون هم همون حرف منو زدن، من معناش درست نگرفتم. حرفی که من زدم گفتم ما یک زبان دیوانی داریم که زبان رسمی ماست، این زبان فارسیه. بنابراین دولت موظفه که زبان دیوانی رو رایج بکنه. شما اگه آمریکا بخواید حتی مهاجرت کنید میگه اول با زبان ما یاد بگیری، نمیگه با زبان خودت بیا شهروند ما بشو. شما میخوای به فرانسه بری میگه اول با زبان ما رو یاد.
آقای زعیم، مگه کسانی که خواهان کسانی که خواهان آموزش زبان مادری هستن میگن که زبان رسمی کشور رو اصلا ما نباید یاد بگیریم؟ اونها دارن میگن زبان رسمی هست اما آموزش زبان مادری در مدارس ممنوعه، امکان نداره ما اون رو بتونیم داشته باشیم.
نه چرا، ببینید تو مدارس باید زبان ملی کشور رو، زبان رسمی رو که گویش همه که ما با هم هر حال رابطه برقرار میکنیم درس بدن. این و بودجه ای هم که فراموش نکنید، بودجه ای هم که دولت میذاره بودجه برآمده از حقوق همه مردم ایرانه، بنابراین نمیتونه خواست اکثریت رو انکار بکنه. ولی مدرسه ها میتونن
کلاس‌های آموزش هر زبانی رو که مشتری داشته باشه دایر کنن و درس بدن.
آقای زعیم، برخی معتقدن که در صورت آموزش زبان مادری، از جمله اینکه ضریب امنیت ملی رو کاهش میده، در دراز مدت ممکنه که باعث تقویت احساسات تجزیه طلبانه بشه. موافق هستید با این دیدگاه؟
ببینید، اگر که این تلاش رو کردن، این تلاش مثلا برای همین که ایشون اشاره کردن زبان آذری، ما میگیم، برخی میگن ترکی، زبان آذری یک زبان ایرانیه که مخلوطی از پهلوی شمالی و زبان ترکیه که حالا معلوم نیست کدوم یکی از قبایل ترکی، اینایی که حمله کردن به ایران به هر حال اونو داخل زبان پهلوی شمالی کردن. ما میگیم هر زبانی، ما اینو در منشور جبهه ملی هم بودیم، هر زبانی مردم که شهروندانی که علاقه دارن خودشون و بچه‌هاشون به اون زبان تحصیل زبان رو یاد بگیرن، باید یاد بگیرن. اگر تعداد دانش آموزان یا دانشجویانی که میخوان اون زبان رو یاد بگیرن که زبان بومیشونه به اندازه باشه که دولت بتونه بودجه رو، یعنی توجیه کنه بودجه رو که کلاس ها باز بشه، انجام میده.
خب آقای زعیم، الان مثلا زبان ترکی با جمعیت زیادی که وجود داره پس چرا اجازه آموزش داده نمیشه؟ زبان ترکی که اصلا زبانی نیست که بگیم تعداد کمی در ایران دارن با اون صحبت میکنن.
نه، ببینید، این صحبتی که ایشون در پشت پرده میکنه اینه که اصلا بچه که به دنیا میاد خود تو خونه به زبان آذری صحبت میکنه، یا مثلا تو خوزستان به زبان عربی صحبت میکنه، بلوچستان هم جو اینا هم به جز عربی و ترکی بقیه همه شاخه‌های زبان فارسی هستن. اونها حق دارن اگر تعدادشون زیاد باشه به بچه‌هاشون بیاموزن، ولی اینکه آموزش دانش، آموزش دانشگاهی، آموزش دبیرستانی، آموزش اینکه دانش شما، علم شما زیاد بشه تو هر گوشه کشور به زبان متفاوت باشه، نه از نظر عملیه چون کتابها و استاداشون نیست، به تازه کاری که میکنه جدایی میبخشه به ارتباط ملی بین همشهری ها حتی و شهروندان این منطقه با اون منطقه، این شهر با اون شهر.
متشکرم. اجازه بدید دیدگاه آقای اتابکی رو هم بشنویم. صحبت های آقای زعیم رو شنیدید. شما آیا اعتقاد دارید که گسترش زبان مادری در استان های مختلف ایران آیا باعث تقویت احساسات تجزیه طلبانه میشه به دیدگاه برخی از افرادی که مانع ایجاد میکنن در مورد آموزش زبان مادری؟
بذارید اجازه بدید نخست یه بحث زبانشناسانه بکنیم. زبان آذری یکی از شاخه‌های زبان پهلوی و هیچ سنخیتی با زبانی که امروزه در آذربایجان صحبت میشه نداره. ما چند تا روستای پراکنده در اردبیل داریم که این زبان رو صحبت میکنن، به این زبان نزدیک زبان تاتی تالشیه. آنچه که در حال حاضر در سراسر آذربایجان صحبت میشه زبانی است ترکی، و این زبان رو ما به زبان آذربایجانی از در ایران میشناسیم که متفاوت از ترکی در ترکیه در صحبت میشه. این نخست از نظر بحث زبانشناسی. نکته دوم، بحثی که ایشون میکنن این که باید اینجوری بشه نباید اینجوری بشه، من بحثم اینجاست که چرا نمیشه. 40 سال جمهوری اسلامی اینقدر خرج کرده برای نهادهای فرهنگی که به ترویج و ترغیب تشیع علوی منتهی شده. یک دوجین ماست نهاد در حقیقت فرهنگی داریم در ایران، از نمیدونم ستادهای این ستادهای آن. چرا به حقوق مردم توجه نمیشه که مدارس ابتدایی در سراسر ایران، آنجایی که در حقیقت اقوامی با زبانهای یگانه صحبت میکنن، باشه که مردم بتونن بچه هاشون بذارن اونجا درس بخونن ابتدایی، و بعد در سطح متوسطه و دانشگاه ما کارمون متفاوته. ما حتی در مراکز دانشگاهی کرسی زبانهای در حقیقت که مردم ایران باش صحبت میکنن نداریم. نگاه کنید، امروز 900 دانشجوی مراغعی نامه نوشتن و تقاضا کردن که کرسی زبان ترکی در دانشگاه داشته باشیم. ما این شرم‌آوره. ما در همین هلند کرسی زبان فارسی داریم. ما در همین هلند بچه های اقلیت های یک گروه ایرانی مهاجر که داره اینجا صحبت زندگی میکنه بود و باش داره، از دولت هلند این امکان رو گرفته که مدرسه داشته باشه برای بچه های خودشون که زبان فارسی یادشون نره. ولی اینو در کشور خودمون برای کسانی که تو این سرزمین دارن و حقوق برابر دارن با همه مردم
مردم که کرد باشه، بلوچ باشه، ترک باشه، عرب باشه رعایت نمی‌کنیم و بعد میگیم که بودجه نداریم. این بودجه ها پس صرف چی داره میشه؟ این حیف و میل ها برای چیه؟ از اون بودجه هایی که صرف نهادهای فرهنگی میذارن خرج بکنن برای این در حقیقت به حقوق در ابتدایی این مردم برسن و رعایت بکنن و بدن. بحث سر اینجاست.
روز جهانی زبان مادری و نگاه سیاسی جمهوری اسلامی به آموزش زبان مادری در مدارس، دیدگاه تورش اتابکی استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند و همچنین کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
تیم ملی بسکتبال ایران برای دومین بار در مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 مقابل ژاپن شکست خورد. این بار در تهران. روز پنجشنبه در تالار ورزشگاه آزادی تیم ملی بسکتبال ژاپن در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی تیم ملی بسکتبال ایران را با نتیجه 89-97 شکست داد تا راهیابی ایران به جام جهانی به اما و اگر کشیده شود. در این مسابقه سه بازیکن مطرح ایران، ارسلان کاظمی، صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی غایب بودند. به گزارش ایسنا، مهران شاهین‌طب، سرمربی تیم ملی به دلیل برخی اختلافات شخصی حامد حدادی را کنار گذاشته بود. اما اصلی ترین مشکل ایران در برابر ژاپن روز پنجشنبه دفاع ضعیف زیر تور و کمبود برنامه برای حمله بود. تیم ملی بسکتبال ایران روز یکشنبه در آخرین گام از مسابقات انتخابی جام جهانی استرالیا را در تهران پیش روی دارد. ایران اگر برنده شود میتواند به ورود به جام جهانی امیدوار باشد. لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران فینالیست‌های خود را شناخت و تیم گیتی پسند با پیروزی بر حفاری اهواز به فینال راه یافت و مثل سنگون هم با برتری مقابل سیمای قم جواز ورود به فینال را دریافت کرد. دو بازی فینال میان گیتی پسند اصفهان و مثل سنگون دهم و هفدهم اسفند برگزار می‌شود. هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز جمعه با 4 بازی پیگیری می‌شود. در مشهد پدیده با سپیدرود رش روبروست، در تبریز ماشین‌سازی پیکان را پیش روی دارد. در قائم شهر نیز نساجی مازندران با فولاد خوزستان تیم ششم جدول روبروست، نساجی دهم است. افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان می‌گوید نگاهش به بالای جدول است.
من هدفم پیروزیه. فکر کنم تمام تلاش من و تمام کار فنی و باشگاه و بازیکنان این است که بتونیم اکثرین امتیازها رو ببریم و خودمون رو نزدیکتر به بالای جدول بیاریم.
مجید جلالی هم که به تازگی رهبری نساجی مازندران را به عهده گرفته دنبال 3 امتیاز مسابقه است با 1 بازی کوبنده.
ما از شروع یه تیم خیلی پرتوان و کوبندهی خواهیم بود با علم به این که میدونیم که چه بازی مهمیه و حتما نیازمنده هستیم که از این بازی انشالله سربلند و با 3 امتیاز بیرون بیاریم.
4 بازی امروز را استقلال خوزستان و نفت آبادان در اهواز برگزار میکنند. بقیه بازی های هفته 19 لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. و از ساعتی پیش 15 مسابقه فوتبال در شهرهای اروپا آغاز شده تا تیم‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا مشخص شوند. نتایج برخی از این بازی‌ها معلوم شده و 2 بازیکن ایرانی هم در میدان بودند. در روسیه سردار آزمون 2 گل برای تیم زنیت سن پترزبورگ به ثمر رساند و تیمش 3-1 مقابل فنرباخچه ترکیه پیروز و راهی 1/8 نهایی شد. در کرواسی تیم دینامو زاگرب برد 3-0 را همراه با صادق محرمی بازیکن ایرانی خود مقابل ویکتوریا پلژن جمهوری چک به ثبت رساند و به 1/8 رسید. تیم‌های آرسنال انگلیس، آینتراخت فرانکفورت و ناپل ایتالیا هم برای 1/8 انتخاب شدند. 7 مسابقه دیگر از لیگ اروپا هم اکنون ادامه دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در انتهای مجلی نیمه شب امشب به سراغ فهیمه خضر حیدری میریم. در برنامه تابو موضوع برنامه این هفته او نجاست در اسلامه. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده یه برنامه تابو باشید تا روزهای آینده روز خوبی داشته باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تمیز و کثیف یا نجس و پاک؟ منتقدان میگویند نجاست بار ایدئولوژیک و اخلاقی است که دین بر سر موضوع تمیزی یا آلودگی گذاشته. در دین اسلام بسیاری از دینداران تنها به دلیل اینکه کتاب آسمانی ندارند نجس هستند. زنان در دوران پریود ناپاکند. سگ نجس است. خون نجس است. چرا؟ دوگانه نجاست و طهارت تا چه حد به مشکلاتی مانند وسواس دامن زده است؟ بحث این هفته ما در تابو بر سر همین پرسش هاست و دکتر تقی کیمیایی اسدی، نورولوژیست و سجاد نیکا این دینپژوه مهمانان این هفته تابو هستند. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. آقای نیکاین، برنامه رو بد نیست با توضیح اینکه اصلا نجاست یعنی چه؟ نجاست اصلا چیست؟ چرا ادیان به خصوص به شدت درباره نجاست هشدار دادن؟
واژه نجس در اصطلاح فقهی به تمامی چیزهایی گفته می شود که از نظر شرعی طاهر پاک نیستند. به همین جهت مسلمان ها باید احکام خاصی رو درباره اونها رعایت کنند. از جمله این که مثلا خوردن شیء نجس حرامه و مفهوم نجس به صورت کلی با ضدش بیشتر و بهتر تعریف میشه که طاهر هست و نه در برابر آلوده یا کثیف. واژه نجس هم برای اون اعیان نجس، اون نجاسات دهگانه، اعیان نجاست یعنی که عین نجاست هستن به کار میره، هم برای چیزی که نجس شده باشه به واسطه تماس با عین نجاست. یعنی ما یک نجس داریم در فقه و یک متنجس. نجس اون چیزیست که عین نجاسته، متنجس اون چیزیست که اصالتاً پاکه اما به دلیل تماس با نجاسات نجس میشه. خون عین نجاست هست، معذرت میخوام، عذر میخوام، ادرار مدفوع عذر نجاست هست، شراب عین نجاست هست. نجاسات دهگانه رو داریم دیگه، در فقه معروف هست، معنی جزء نجاسات دهگانه هست. اما یک شیئی فرض کنید دست مرطوبی با بدن سگ تماس پیدا کنه، باز به دلیل اینکه سگ رو عین نجاست و خوک همچنین عین نجاست، دست مرطوب البته، باز میشه نجس شده.
آقای دکتر کیمیایی، من اینجا از شما میخوام بپرسم که علم در این مورد چه میگه؟ موجود نجس چه معنایی داره؟
در واقع ایده نجاست و طهارت یه ایده هستش که قبل از علم بنیانگذاری شده و هیچ ارتباطی با برداشت‌های علمی ندارند و قرار دادن فکر کنید خون و مدفوع در یک رده کاملا بی ارتباط با هم هستند و نمیتونه در یک گروه قرار بگیره. خون کاملا از نظر طبی و از نظر باکتریولوژی در آدم سالم کاملا پاک، یعنی استریل، ولی مدفوع استریل نیسته و کاملا مملو و از باکتری‌های مختلف هستش. قرار دادن این دوتا در یک رده معلوم میشه که هر کسی که این ایده رو ابداع کرده هیچ گونه اطلاعی واقعا از واقعیت ها نداشته و بقیهش هم همینجوری، همین 7-8 تایی که مثال زدن هیچ کدومشون از نظر علمی یا از نظر طبی یا از نظر بهداشت مدرن یا از نظر جرم تئوری یا تئوری باکتریولوژی که پاستور پیشنهاد کرد هیچ کدومشون قابل قبول نیستن. کاملا میتونیم یکی یکی همه رو رد کنیم که چرا فکر میکنیم مثلا ادرار استریل تر از بزاق دهان انسان هستش، در حالی که ادرار کاملا استریل هستش و از نظر پزشکی هیچ گونه در آدم سالمی که عفونت ادراری نداره نجاستی یا چیز انزجار کننده‌ای درش نیست.
آقای نیکاین، در بازگشت به شما آقای دکتر کیمی، خب صحبتشون رو شنیدید، ایشون از دلایل علمی صحبت میکنن و اینکه اصلا چیزی به اسم نجس میگن که پیشا علمه و قبول نداره علم این رو. حالا این نکاتی که الان شما گفتین در توضیح نجاست، مثال‌هایی که زدین، مثال‌هایی که گفتین مشهوره و وجود داره، به چه دلیلی اینها نجس دونسته شدن؟ آیا دین برای این اعلام نجاست این امور دهگانه که البته فراتر از این هم میره در موارد متعدد دلیلی هم میآورد؟
مخلص تحلیل ایشون و نهایت تحلیل ایشون یک تحلیل تقلیل گرایانه، فروکاستن همه چیز به مجموعه از سلول ها و پروتئین ها. و وقتی ما صحبت از نجاست خون میکنیم، صحبت از نجاست خون جاری در بدن انسان که نیست، که صحبت از نجاست خونی است که از بدن خارج شده، الان روی دست جمع شده. خب نشان به آن نشان که حتی پزشکی هم این خون رو خون تمیزی نمیدونه. والا شما به چه دلیلی وقتی دچار خونریزی پس میشه، کسی خدای نکرده زمین که میخوره دچار خونریزی میشه، اولین کاری که میکنن خون از بدنش خارج میشه، محل خونریزی رو تمیز میکنن، به دلیلی که محل تجمع باکتری و عفونت میشه. صحبت از نجس بودن اون خونه و مدفوع هم همینطوره. خب شما مدفوع رو به چه دلیل ما تمیز میکنیم؟ حالا فرض کنیم که متدین هم نباشیم، تا جایی که بنده اطلاع دارم با جناب آقای کیمیایی و بقیه بیولوژیستا آدمو نتیجه تکامل میگیرن. خب آدمم سلولاش با سلولای معذرت میخوام جانوران دیگه و جانداران دیگه که فرقی نمیکنه، به چه دلیل این آدم باید از کرامت ذاتی و بعد حقوق بشر رو از همه اینا برخوردار باشه؟ اینکه بگیم خون مجموعه‌ای از سلولاست، خب ما باید توضیح بدیم چرا امروز پزشکا جای محلی که دچار خونریزی میشه رو تمیز میکنن و و و و همه این چیزا. بشر امروز آنچه تا الان پیش اومده در باب آلودگی بسیاری از اینها توافق جمعی و کامن سنس هست، توافق جمعی است. حتی اونایی که
ولی شما گفتید آقای نیکاین گفتید که بحث نجاست با آلودگی فرق میکنه.
نه من گفتم فرق میکنه، من متوجه هستم. فرمان پاسخ صحبت آقای کیمیایی، دکتر کیمیایی رو عرض میکنم که همه اینها رو اگه بخوایم سلول بدونیم و مجموعه باکتری بدونیم آخرش این جوابه، اما فقط و فقط منحصر به آلودگی نیست. یعنی بس برخی از آلودگی ها به لحاظ دینی نجس شمرده شدن و نجس بودن یک چیز به معنی ضرورتاً به معنی آلوده بودنش نیست، به دلایل متعدد، دلایلی که ما میدانیم خیلی هاشو هم نمیدونیم. حالا مثلا فرض کنید که سگی که همه واکسناشو زده باشه، روزی 7 بارم رفته باشه حمام، اما همچنان از نظر فقهی نجسه. دلیلش رو ضرورتاً نمیدونیم، اما متدینین اعتماد کردند به شارعشون.
ولی آقای دکتر کیمیایی، در بازگشت به شما آقای نیکایی میگویند که خب مذهب خیلی چیزها رو نجس اعلام کرده، الزاماً هم ممکن آلوده نباشه، و یک مثالش برخی از حیوانات هستند مثل سگ یا مثل خوک. آیا علم اساساً هیچ توضیحی میتونه بده که چطور مثلا یک موجود زندهی مثل سگ نجس هست؟ الان ما در ایران هم میبینیم که مثلا سگها رو جمع میکنن، ممنوع میکنن حضورشون رو در خیابانها، با همین ایدئولوژی هم این اتفاق میفته. چطور میشه توضیح علمی داد، توضیح به زبان امروز داد که سگ نجسه؟
ببینید، اصلا به طور کلی مسئله نجاست همینجور که ایشون فرمودن اصلا مسئله علمی نیستش. ما نمیتونیم بگیم که سگ یا خوک یا شراب اینا اصلا مسئله، یه پارادایم تفکر دیگه هستش اگر بخوایم راجبشون صحبت کنیم تا راجب پارادایم دین و این ایده نجاست که اصلا در پزشکی به طور کلی در علم بهداشتی وجود نداره. اینا بیشتر ایده‌ای هستش که فقط تو دین، هیچ گونه دلیل قاطعی هم براشون ندارن که چرا مثلا سگ یا خوک نجسه. نه تنها سگ و خوک، بلکه غیر مسلمان ها هم نجس هستن و نمیتونی بهشون دست بزنی. این تنها تو اسلام هم نیست، تو اکثر دینا هم هستش. و اینا یه برداشتایی که واقعا باید در قرن جدید که دید بشر عوض شده نسبت به طبیعت، اینا رو باید واقعا تجدید نظر کرد درشون. و این کرامتی هم که فرمودن، این واقعا یه غرور بی جای ما به خودمون داریم میدیم. اتفاقا از نظر کرامت فکر نمی کنم انسان ها خیلی پیشرفته تر از
پس حقوق بشر بی خود دیگه، مبنای حقوق بشر کرامت ذاتی انسان
هست. شما باید حقوق حیوانات هم در نظر بگیرین.
اینکه همه ما نتیجه اِوولوشنیم، خب من با همین اپروچ به تعبیری زیرا و بنیاد حقوق بشری که بنیاد و پارادایم حاکم امروز هم زده میشه.
ببینید، اگر قشر جلو پیشونی پیشرفت کرده و ما به این مقام رسیدیم، دلیل نداره که ما طاهر هستیم و سگ ها و شیر ها و
نه من نگفتم طاهرین،
میدونم فقط مسلمان‌ها شیعه طاهر هستند، بقیه انسان‌ها هیچ کدوم طاهر نیستند. دست مرطوب به تن یه یهودی بزنید، باید برین هفت بار خودتون آب بکشید.
اینا اینطوری نیست.
گذاشتن کرامت انسانی. زیر پا گذاشتن کرامت انسانی این برداشت.
ما در مورد اجازه بدید خواهش می‌کنم. ما در مورد
بنده با یهودی دست میدم، با مسیحی دست میدم و بنا به فتوای فقهای
شما مجبوره توی امریکا زندگی میکنه، اگه نکنه کارتون از دست میده.
اصلا هیچ ارتباطی نداره. فقهایی که در عراق هستن، آقای سیستانی عرق و رطوبت یهودی و مسیحی رو طاهر میده، هیچ ارتباطی نداره جناب دکتر.
یه لحظه اجازه بدین خواهش میکنم. ما در مورد نجاست غیر مسلمان غیر دارای کتاب الهی، در واقع این گروه رو مسلمانان خب بله نجس میدونن، در مورد این اجازه بدین حتما صحبت میکنیم که چقدر این دیدگاه خودخواهانه است، چقدر دیگر خواهانه است، راجع به این میشه صحبت. ولی آقای دکتر، من میخوام شما صحبتتون رو در مورد سگ تموم کنین. حالا حتی اگر به دیدگاه ادیان بخوایم نگاه بکنیم، آفریده یک مخلوق، چرا یک مخلوق باید نجس باشه؟ یا حتی خوک ماده غذایی جمعیت بزرگی از مردم جهانه، آیا این خودخواهانه نیست که نجس بدونن غذای بخش بزرگی از مردم جهانو؟
علمی وجود نداره که خوک یا سگ یا گربه یا شیر یا پلنگ اینا هیچ کدومشون نجس هستن. اصلا ایده نجس بودن وجود نداره. بسیاری سگایی هستن اینجور که از نظر بهداشتی خیلی بهتر از آدما نگه داشته میشن، عامل هیچ باکتری هم نیستن و از نظر مهر و محبت و کرامت شاید هم از بعضی انسان ها برتر باشه. این نجس بودن اصلا مسئله توی طبیعت وجود نداره. و این مسئله که من گفتم یهودیا، منم توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، همسایه‌هامون یهودی بودن و کاملا می‌دیدم که چجوری باشون رفتار می‌کردن مردم محله. خوک و مسئله‌اش اسطوره‌ای هست توی تورات که یه عده بودن کافر شده بودن و با یهودی‌ها می‌جنگیدن، خدا هم نفرینشون کرد و به صورت خوک درشون آورد، به این جهت گوشت خوک خوردن و حرام کردن توی یهودیگری و بعد به اسلام هم کشیده شد. یعنی اگر فکر کنید که بیماری رو منتقل میکنن، گوسفندم منتقل میکنه، بزم منتقل میکنه، گاوم سل منتقل میکنه، تب مال تو گوسفند و بز منتقل میکنن. یعنی همشون اگر بخوایم از نظر طبی و از نظر بهداشت نگاه کنیم، آدما بیشتر از همه به هم دیگه بیماری رو منتقل میکنن. اصلا مسئله نجاست تو پارادایم دین هستش، نه پارادایم طبیعت.
آقای نیکاین، برمیگردم به شما، اگه حالا توضیحی خواستین در مورد این بخش از صحبت‌های آقای کیمیایی بفرمایین که حتما میشنویم. ولی پرسشی که میخوام با اون به شما برگردم، آیا کرامت انسانی شامل حال شخصی که بیدینه، شامل حال شخصی که بیخداست، شامل حال شخصی که دین داره اما دینش از نظر اسلام دین معتبری نیست یا کتاب آسمانی نداره نمیشه؟
دقیقاً مدعای شما این بود که بالاخره ماها نتیجه تکاملیم و در نهایت فرقی نیست، همه مش پروتئین و اسید آمینه و غیره و غیره اینا هستن. یعنی ما و معذرت میخوام اون شیر توی جنگل و الاغ باربردار همه در نهایت از یک جا داریم میایم. که خب با این استدلال بنیانگذاران حقوق بشر گفتند که انسان واجد کرامت ذاتی است، بنابراین حقوق بشر رو ما وضع میکنیم. جناب دکتر هم فرمودن که بسیاری از سگا کرامتش بیشتر از انسان است. منم قبول دارم اینو. پس اجازه بدید در همین ایالات متحده یا در هر جای دنیا یک سگ هم کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اگه کرامت رو ذاتاً به همون اندازه که برای انسان قائلید برای اون سگ هم قائلید، اجازه بدید اونم کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اونم برای سنا کاندیدا بشه. درباره یهودیان این فتوا جلوی بنده هست، فتوای کسانی که حالا بنده هیچ توافق فکری باهاشون ندارم، آیت الله خمینی و رهبر کنونی جمهوری اسلامی. این دو عرق و رطوبت بدن یهودی و مسیحی رو پاک میدونن. نجس معنیش این است که بنده نمیتونم با اون تماس برقرار کنم، همین و همین. نه به معنی این است که این نجس رو میشود مثلا کشت، نه این نجس رو میشود زندانی کرد، نه تحقیر کرد، هیچ کدوم از این معنا نیست.
چطور کسی رو نجس میدونین اما تحقیر نمیشه اون شخص وقتی شما اونو نجس میدونین؟ اصلا چه حقی دارین که اونو نجس بدونین؟
نه، عرض میکنم که به بار دین و بیرون دینش ما یک دایره ای داریم، دایره اتباع بیگانه. اتباع بیگانه یعنی کیا؟ یعنی کسایی که خارج از این مرزن، یعنی که ادعی رو به این گفتید شما بیگانه اید. بنابراین این که ما بخوایم یک چیز رو تحقیر بدونیم یا ندونیم اعتباریه. نجس بودن یک چیز فقط و فقط این به این معنی است که مسلمان باید از او دوری کنه، تنها همین و همین. فرض کنید من میخوام گوشتخواری نکنم، شما میتونید به من بگید شما به چه دلیلی 2 میلیارد مردم دنیا گوشتخواری میکنن، شما چرا نمیخواید گوشتخواری کنید؟ چرا شما چرا به رژیم غذایی 2 میلیارد آدم توهین میکنید؟ این سوال اصلا بی‌معنیه.
بنابراین این میدونید که این دو سوال از یک جنس نیست آقای
نه چرا از یک جنس دقیقاً از یک جنس شما سوال کردید.
نه ما با عواقبش که کاری نداریم، از اساسا بحث بار اخلاقی این صفتی است که شما میدید.
شما از کجا تحقیر رو گرفت؟ شما اگر تحقیر رو از اینجا گرفتید که چون مثلا مسلمان‌ها گوشت خوکی رو نمیخورن که غذای 2 میلیون آدمه، خب بنده به شما میگم خیلی از گیاهخواران گوشت نمیخورن که غذای 2 میلیون
خورد و خوراک نیست. آقای نیکاین من به شما گفتم که اینکه انسان دیگری رو شما به خاطر باورش و دینش و بیدینیش شما نجس بدونین، این آیا خودخواهانه نیست و آیا تحقیرآمیز نیست؟ میفرمایید نیست. اجازه بدید برگردیم به آقای دکتر کیمیایی. آقای دکتر کیمیایی، آیا علم میتونیش توضیحی بده؟ حتی الان بحث نژاد رو هم علم داره رد میکنه. علم آیا میتونیش توضیحی بده که انسان‌ها بر چه اساسی بر هم برتری پیدا میکنن؟ پاک و طاهر یا نجس و آلوده میتونن باشن؟ نمیدونم.
برتری که مشکلش در قرآن حل شده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم برتر شما نزد خداوند با تقوی ترین شما. اون ربطی به نجاست و طهارت نداره.
با تقوی از
میدان صحبت آقای دکتر کیمیایی را
معیار کی هست؟ با تقوی معیارش اون چیزی هستش که دین تعیین میکنه و کسی خارج
از
هیچ گونه تقوایی نخواهد داشت. من برگردم راجع به خون، گفتن که اگه از بدن خارج بشه نجس هست، پس چرا مسلمان ها خون همدیگه هدیه میدن یا میفروشن و تزریق میکنن به همدیگه؟ خونی که از بدن خارج شده اگر این نجس هستش، پس چرا اجازه تزریقش رو میدن؟ نه هیچ گونه برتری از نظر عفونی، از نظر بافتی، از نظر ساختاری بین بافتای انسان و خوک و سگ و اینا نیستش. اگر آلودگی ایجاد میکنه حامل باکتری هستش، حامل بیماری هستش، بله باید ازش دوری کنیم، همینجور که باید از انسانی که سل داره دوری کنیم. قریب به اتفاق خانواده های غربی یه سگ دارن تو خونهشون و محبت بهش میکنن و محبت میبینن ازش، هیچ گونه بیماری ازش منتقل نمیشه و از نظر پزشکی یا از نظر طبی هیچ گونه ایرادی در وجودش نیستش.
آقای دکتر کیمیایی، بحث خون رو شما مطرح کردین بار دیگر و میبینیم که دین زنان رو در دوران چرخه طبیعی پریود خودشون نجس میدونه. آیا هیچ توضیحی میشه به لحاظ علمی داد که زنان در دوران پریود شامل موضوعی میشن که نجاست بار بخواد باشه یا یک چنین باری بخواد داشته باشه؟
و حتی یه توهینی به خانم‌ها هستش که حتی در اون زمان نمیتونن نماز بخونن، نمیتونن خود عبادت کنن، در حالی که یه موضوع کاملا طبیعی هستش. هر سیکلی که ایجاد میشه، تخم‌گذاری میشه، استروژن و پروژسترون ترشح میشه و رحم آماده میکنه برای حاملگی، و اگر حاملگی اتفاق نیفته این قشایی که در اون ایجاد شده از دست میره به صورت خونریزی و کاملا هم پاک هستش. از نظر عفونی هیچ گونه باکتری درش نیستش و از نظر طبی هیچ گونه اشکالی نداره. اون زن ناگهان تبدیل به یه موجود نجس نمیشه.
هیچ رساله، هیچ مرجع تقلیدی، هیچ فقیهی در طول تاریخ نگفته از زن که در دوره پریود هست اگر به جایی تماس بگیره اون زن رطوبتش یا عرق بدنش نجسه. یک نفر که مسافرت هم میره چاره از اون روزه نمیخواد. کل قضیه اینه که در این دوره رخصتی به خانم‌ها داده میشه به دلیل شرایط و وضعیت روحی که خود خانم پیدا میکنه. این هم شما میتونید برید یقه پزشکان و روانپزشکان امروز رو بگیرید، میگن که در این دوره بسیاری از خانم‌ها پرخاشگرتر میشن و حالات روحی عجیب غریب پیدا میکنن. این معنی توهین نداره، ضرورتا یک رخصتی و دلیلش هم همون خون نجاست خونه. این در این یک هفته این خونی که از بدن خارج میشه رو باز به بیانیه همون دلیلی که خون نجس دانسته شده، خانم ها هم گفتن که این در این دوره این تکالیف بر اونها بار نیست. خانم ها نجس نیستن، خونی که از بدن اونها خارج میشه نجس هست و با این وضعی که حامل خون هستن نمیتونن نماز به جا بیارن، رخصت بهشون داده شده.
آقای نیکاین، اگه مثلا این نماز رو صفت قرآن بگذاریم کنار، من برای شما آیه قرآن رو لازم بخونم که در آیه قرآن میگوید که نزدیکی نکنید با زن در شرایط حیض تا پاک شود، و پس از غسل اگر پاک شد، یعنی زن نجسه.
آخه معنی نجاست، نجاست در کجا؟ یعنی اینکه رابطه جنسی برقرار نشه. این یک چیزی که بای نیچر در این زن هست، دچار این دوره ماهانه میشه. اسلام هم به مرد گفته به زن نزدیک نشید. اگه اینکه ایشون از من سوال میکنن چرا مسلمان‌ها خون به هم تزریق میکنن، من درک کردم خونی که خارج بشه و روی بدن بمانه، و همین بنده همین سوالو از ایشون میکنم. اگر خون فقط صرفاً پلاکت هست و گلوبول سفید هست و اتفاقا خیلی هم استریله، چرا پزشکان میگن جایی که دچار خونریزی شده اول ضد عفونی کنید و خون رو از اونجا پاک کنید؟ این کارو انجام بدن اگر خون واقعا در ماهیت
شما پاسخ بدن. آقای نیکاین،
من که راجع به اختلالات خلق و خوی خانم‌ها رو در حین پریود چون گفتن اشتباه هستش، معمولا پرمنسترال یعنی قبل از اینکه منستروشن شروع بشه پروژسترون پایین میفته، بعضی خانم‌ها اختلال خلق و خو پیدا میکنن. ولی مسئله خون، بله، وقتی که یه پوست پاره میشه و خون در میاد بیرون، محل پوست که پاره شده قدرت دفاعش رو از دست داده، باید کاملا تمیز بشه که باکتری ها رشد نکنن. ارتباطی به خونه نداره. البته اگر خونم بیرون باشه خب میتونه توش باکتری ها رشد کنن، به خاطر اینکه دفاع پوست در واقع از بین رفته، نه اینکه خون نجس کردتش. یعنی شما اگر خون خوش شده رو بذارین اتفاقی نمیفته روی پوست، به شرطی که محل پارگی پوست رو کاملا تمیزش کنین، بخیهش کنید که باکتری ها نتونن برن توش. خون مایع هستش، بافت همبندی نداره، حامل مهمترین عاملای حیاتی هستش، سروم هستش، پلاسما هستش، گلوبولای سفید هست، گلوبولای قرمز هستش، پلاکت ها هستش، و در واقع و مقدار زیادی عوامل ایمونیتی، هورمون ها، مواد شیمیایی دیگه که برای زندگی کاملا لازم هستش. تنها تفاوت عمده ای که داره حالت مایع گرفتی که بتونه به چرخه تو بدن، به خاطر اینکه باید این اکسیژن رو ببره، قند رو ببره، CO2 رو خارج کنه، هیچ تفاوتی با گوشت نداره.
آقای نیکاین، من الان برمیگردم به شما، هم برای اینکه جمع‌بندی شما رو بشنویم و هم برای اینکه ازتون این سوال رو بپرسم. بعضی معتقد هستن که اشکال خیلی شدید وسواس ناشی از همین شکل از تربیت مبتنی بر نجاست، این نجسه اون نجسه، میتونه باشه. شما چه نظری دارید؟
من اول پاسخ دو تا مطلبی که دارم به کیمیایی فرمودن. این الان وبسایت انگلیسی هست، وبسایت شیعه است، وبسایت مذهبیه، جلوی بنده است. به هر حال به این که این دوره ماهانه، حالا شما فرض بفرمایید، بنده عرض کنم سلام نه قبل از دوره ماهانه، ولی به هر حال در این که این دوره ماهانه و قاعدگی اثر بر اثر وضعی بر خلق و خوی خانم ها میذاره که در این شکی نیست.
میشه لطف کنید اطلاعات علمی رو برای توجیه باورهای دینی به کار نبرین، چون هیچ ارتباطی با هم دیگه
ندارن. من نمیتونم به کار نبرم،
شما دیندارا وقتی که میمونن به علم پناه میبرن،
مادامی که برای اثبات باطل بودن نظریه درون دینی به نام نجاست متوسل میشیم به یک مقوله برون دینی که علم باشه. من ناچارم که با مبنای خود شما
بخنی. آقای نیکاین، من فقط یه نکته رو اینجا باید بگم در ادامه صحبت های شما، ممکنه شما آقای دکتر کیمیایی هم با هم به مسالمت برسین، ولی زنان شنوند در برنامه ما همچنان این سوال رو برشون وجود داشته باشه، اختلالات خلق و خو در هنگام چرخه طبیعی پریود چطور میتونه اونها رو نجس بکنه؟
خیلی خب، من هم سوال دقیقاً جوابم همین بود. نجس دانستن به معنی تحقیر نیست. شو آیه هم که شما خوندید این بود که در نزدیک نشید و نه اینکه بناش رو نجس
کنید. نمی‌خواید
باشیم شما. بله خب، ناپاک هم به دلیل اینکه دچار خونریزی شدن، دقیقاً نسبت به تربیت مبتنی بر نجاست طهارت هم همینجوره. حالا شما این بحث رو بگذارید کنار، بنده حتی کسانی رو میشناسم که هیچ تربیت دینی هم ندارن، شاکله ذهنی شدن بر مبنای نظافت، تمیزی و کثیفی شکل گرفته، اما همچنان خانم ها و آقایون وسواسی هستند.
آقای دکتر کیمیایی، باز میگردیم به شما، هم جنبندی شما رو بشنویم و هم من مایل هستم که پاسخ شما رو هم به این پرسش داشته باشیم که اساسا فکر میکنید که تربیت مبتنی بر دوگانه نجاست و طهارت تا چه حد شکل دهنده وسواس هایی است که بیمارگونند؟
من واقعا 40 سال توی پزشکی هستم، هم در ایران پرکتیس کردم و هم در اینجا. هر وقت می رفتم ایران تعداد بسیار بسیار زیادی می آمدن که وسواس نجسی تمیزی داشتن و من مریضی رو دیدم که اینقدر پوستشو تمیز کرده بود که لایه خارجی رفته بود و درست مثل یه آدم سوخته شده بود. شایع‌ترین مریضایی که به مراجعه می کردن وسواسی ها بودن، وسواس نجسی تمیزی مخصوصا. و حتی اینجا من چند نفر رو میشناسم که بچه هاشون از خانواده‌های مذهبی به شدت وسواسی هستن، یعنی به حد جنون که یک کدومشون 4.5 ساعت دوش میگرفت که تمیز شه، بازم میرفت بیرون دستش میزد به یه انسان دیگه‌ای که تو نیویورک راه میرفت و میگفت نجس شدم، برمیگشت دوباره حمام میکرد. مصرف آب در ایران بخواد به همین خاطر بسیار زیاد هستش و عامل بیماری استرابای شدید وسواسی تمیزی نجسی میشه، در حالی که نجاست بدن آدم هیچ گونه منشأ علمی نداره.
بسیار سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و سجاد نیکاین، در بحث پرشور این هفته از تابو شرکت کردین و مهمان من بودید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.